ساعت 10 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. در جریان ناآرامی‌های اخیر در آمریکا صدها نفر بازداشت شدند. دانشمندان واکسن آزمایشی جدیدی برای درمان ابولا کشف کردند و سازمان ملل متحد خواستار تمدید زمان امداد رسانی به سوریه شد. روز شما شنوندگان گرامی رادیو فردا خوش باشد. من جواد کوروشی با این بخش خبری همراه شما هستم. ماموران گارد ملی و پلیس آمریکا در جریان ناآرامی‌های شهر فرگوسن و شماری دیگر از شهرهای این کشور بیش از 400 نفر را بازداشت کردند. به گزارش رویترز، پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی در شهر فرگوسن او را کشته بود، اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف از جمله بوستون، نیویورک، لس‌آنجلس، دالاس و آتلانتا آغاز شد. در پی ناآرامی‌های اخیر در شهر فرگوسن آمریکا، گارد ملی این کشور بیش از 2000 تن از نیروهایش را در این شهر مستقر کرده است. پژوهشگران آمریکایی روز چهارشنبه از کشف واکسن جدید آزمایشی برای درمان بیماری مهلک ابولا خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، تزریق این واکسن آزمایشی موجب تحریک سیستم ایمنی برای تولید پادتن ضد ابولا در بدن می‌شوند. والری آموس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از شورای امنیت خواست زمان امداد رسانی به سوریه را تمدید کند. وی روز سه‌شنبه گفت هم اکنون بیش از 12 میلیون نفر از شهروندان سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که حدود 5 میلیون نفرشان کودک هستند. مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق مرزهای عراق، ترکیه و اردن 9 ژانویه حدود یک ماه و نیم دیگر به پایان می‌رسد. یکی از مسئولان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از تشکیل اداره درمان سرطان در این وزارتخانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در روز چهارشنبه محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، از جمله اهداف تشکیل این اداره را تدوین استانداردهای خدمات درمانی و مراقبت‌های سرطان‌های رایج در کشور خوانده است. در مهر ماه امسال، اسدالله علی دوستی از متخصصان سرطان شناسی در ایران، ضمن اشاره به وجود بیش از 500,000 مبتلا به سرطان در کشور، خاطر نشان کرده بود که بر اساس آمار به دست آمده، سالانه بیش از 100,000 نفر به شمار مبتلایان به سرطان در ایران افزوده می شود. در حمله مهاجمان مسلح به خودروی حامل ماموران مایکوبی فلج اطفال در حومه شهر کویته پاکستان، هر 4 سرنشین این خودرو از جمله راننده آن کشته شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس پاکستان، هر 3 مامور کشته شده زن بودند و این حادثه روز چهارشنبه در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. و اما در اینجا می‌رسیم به گزارشی درباره روابط ایران و آمریکا. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در ایران نسبت به پیامد گفتگوهای اتمی و اصول مندرج در تمدید موافقتنامه موقت ژنو برای 7 ماه دیگر ابراز ناخشنودی کردند. نیویورک تایمز به نقل از یک وکیل گروگان‌های پیشین میگوید در حالی که تلاش‌های طولانی مدت جهت دریافت قرامت برای این افراد و بازماندگان آنها بی‌ثمر مانده است، توافق تمدید گفتگوها موجب بازگرداندن نزدیک به 5 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های ضبط شده به دولت ایران خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
با تمدید موافقتنامه موقت ژنو برای ادامه گفتگوهای اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ، موضوع دریافت غرامت گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران هم بار دیگر در رسانه‌های آمریکا مطرح شده است. از 52 تن گروگان‌های آمریکایی که در تهران مدت 444 روز اسیر انقلابیون موسوم به دانشجویان خط امام بودند، اکنون تنها 39 تن باقی ماندند و این عده به اتفاق بازماندگان گروگان‌های درگذشته از ادامه وضع موجود و بی‌ثمری تلاش‌ها برای دریافت غرامت از جمهوری اسلامی ناخشنودند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی در این زمینه گفت که گروگان‌های پیشین بر این باورند که ورود دولت‌های غربی به گفتگوهای جدی با دولت ایران شرایط مناسبی را برای دریافت خسارت از جمهوری اسلامی فراهم آورده، ولی بازگرداندن نزدیک به 5 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های ضبط شده به ایران موجب ناخرسندی آنهاست، از این رو که تلاش‌ها برای دریافت غرامت آنها همچنان بی‌ثمر مانده است. جان لیمبرت از دیپلمات‌های فارسی زبان و از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید سایه مسئله گروگانگیری همواره بر روابط ایران با آمریکا سنگینی خواهد کرد.
مدتی پیش یک روزنامه ایرانی مثل روزنامه شرق یک گفتگوی کرده با یکی از نمایندگان وزارت امور خارجه ایران به اسم علی خرم. ایشون هم گفتن که مسئله بین ایران و آمریکا یکی دوتا نیست، ولی یکی از مهمترینش همون گروگانگیری. این گروگانگیری مثل یک زخم مونده که هنوز معالجه نشد، التیام پیدا نکرده و چرک میکنه و تا بالاخره به این مسئله به یک راهی حل و فصل نشه امیدی به بهبود روابط وجود نداره. خب هرچند حتما آقای کری و آقای ظریف و اینا صریحا ازش بحث نمی کنن وقتی با هم جلسه دارن، ولی مثل یک چی بگم اشبهه، یک روحیه که در اون اتاق جلسه شون حضور داره. بدون شک روی روند مذاکره و برخورد اثر زیادی میذاره.
دادگاه‌های فدرال آمریکا همواره از صدور رأی علیه موافقتنامه‌ای که توسط دولت جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت این کشور در سال 1980 میلادی با دولت جمهوری اسلامی امضا شد پرهیز کردند. موافقتنامه‌ای که شکایت گروگان‌ها علیه تهران را منع کرده است. آقای لیمبرت در این زمینه میگوید
این هم مسئله طبق اطلاعی که بنده دارم کارتر زیاد مایل نبود این شرط رو قبول کنه، تا اینکه مشاور حقوقیشون بهشون گفتن که این بند این شرط هیچ دادگاه تو آمریکا قبول نمیکنه و نخواهد کرد. خب البته دیدیم که اینطور هم نشد، نه تنها دادگاه ها اینو قبول کرد، خود وزارت امور خارجه ما از اونم دفاع کرده، یعنی به طور ضمنی با جمهوری اسلامی در این مورد همکاری کردن. یه دفعه این مسئله رو با رئیس جمهور سابق یعنی همون آقای احمدی نژاد تو یک جلسه مطرح کردم. عکس عملشون این بود که مسئله رو به کلی انکار کنه، در صورتی که این همیشه خیلی خیلی اثر میذاره، سایه سیاه میندازه روی جو سیاست، روی رابطه دو جانبه.
یک سرهنگ نیروی هوایی آمریکا که به هنگام گروگانگیری سمت معاونت وابسته نظامی سفارت آمریکا در تهران را بر عهده داشت، به نیویورک تایمز گفته است که ناراحتی‌های ناشی از 444 روز گروگان بودن با پایان گروگانگیری به آخر نرسید. چند تن از گروگان‌ها ضربه‌های روحی شدید خوردند و اخیراً یکی از گروگان‌ها خودکشی کرد و با گذشت زمان اعضای پیر گروگان‌ها هم به نارسایی‌های جسمی مبتلا شدند و امید به دریافت غرامت کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر می‌شود.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از تغییر جنسیت آدمک‌های چراغ‌های عابر پیاده توی آلمان، جریمه هنگفت یک جهانگرد یادگاری نویس در ایتالیا و پیدا شدن رقیبی سرسخت برای عروسک باربی آمریکایی خواهم گفت. اگه می‌خواید که علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
و در اینجا صدای چند شنونده را میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشین. من از گلپایگان زنگ میزنم. ما یک راننده 60 ساله هستیم که 20 سال در جاده تهران گلپایگان جان کندیم. بعد تموم بیمه‌های ما را آقای مرتضوی با آقای رحیم مشای معاون آقای احمدی نژاد خوردن و رفتن. بعد 60 سال با 4 تا بچه الان باید سرگردون باشیم، به هر اداره‌ای هم شکایت میکنیم هیچ جوابی به ما نمیدن.
و در اینجا همکارم مهداد قاسم فر همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز تهران را ورق می‌زنند.
دو نگاه متفاوت امروز در روزنامه‌ها نسبت به رأی اعتماد روز گذشته مجلس شورای اسلامی به آقای محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم دیده میشه. روزنامه‌هایی مثل روزنامه ابتکار یا روزنامه اعتماد به طور ضمنی نوشتن که رأی اعتماد اصولگرایان به آقای فرهادی مشروط هست و روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر موافقان مخالف و مخالفان موافق حتی اشاره کرده که در مجلس هم در هنگام رأی اعتماد برخی از نمایندگانی که پیشتر موافق وزرای پیشنهادی قبلی بودند به عنوان مخالف آقای فرهادی صحبت کردند و اصولگرایانی که قبلا مخالف وزرای پیشنهادی بودند این بار در حمایت از آقای فرهادی تاکید داشتند. روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشته که چالش اصلی آقای فرهادی در وزارت علوم چالش انتصابات خواهد بود، چرا که اصولگرایان برایشون شرط تعیین کردند که بسیاری از مدیران و معاونان رو که در یکی دو سال گذشته منصوب شدن باید برکنار کنه. و البته دو روزنامه جوان و روزنامه کیهان هم تأکید کردن که آقای محمد فرهادی با تأکید بر مواضع ضد فتنه تونسته 190 رأی موافق از مجلس کسب کنه.
اما سری بزنیم به روزنامه دنیای اقتصاد که از تغییر جهت نرخ تورم خبر داده. به طور مشخص موضوع این گزارش چی هست؟
روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش اشاره کرده که از حدود یک سال پیش در مهر ماه سال 92 نرخ تورم جهتش به سمت نزولی در ایران بوده و ماه به ماه بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم کاهش پیدا کرده و حتی دولت آقای روحانی تا همین آبان ماه موفق شده که پیش و بیش از وعده هایی که اعلام کرده بود نرخ تورم رو کاهش بده. اما این روزنامه اشاره کرده که در ماه آبان اتفاق تازه ای افتاده و اون هم این هست که کاهش نرخ تورم به پوسته سخت اقتصاد ایران برخورد کرده و روند کاهشی در حال تغییر به سوی افزایشی هست، چرا که نرخ تورم ماهیانه در ماه آبان که در ماه مصر 14.8% اعلام شده بود بار دیگر به 15.1% افزایش پیدا کرده و پیش بینی کرده این روزنامه که اگر این اتفاق بیفته و همچنان روند فعلی که از آبان ماه آغاز شده ادامه پیدا بکنه نرخ تورم بار دیگر به بالای 20% خواهد رسید.
روزنامه نزدیک به اصولگرایان روزنامه وطن امروز توجه ویژه‌ای در صفحه اولش به خصوص عکس و تیترش رو اختصاص داده به مصوبه هیئت دولت برای افزایش قیمت نان. بر اساس گزارش وطن امروز قراره که قیمت نان چقدر افزایش پیدا بکنه، چه درصدی؟
اونطوری که روزنامه وطن امروز نوشته مصوبه دولت آقای روحانی در اون تاکید شده که از ابتدای آذر ماه نانوایی‌ها حق دارن که 30% قیمت نان رو افزایش بدن، اما این روزنامه اشاره کرده که این مصوبه رو هیئت دولت تصویب کرده ولی تاکنون دولت به نانوایی‌ها ابلاغ نکرده. در این حال وطن امروز اشاره کرده که خود نانوایی‌ها از طریق کاهش وزن یا گرانفروشی یک جور افزایش قیمت نان رو اعمال کردن.
شهروند گزارشی داره با عنوان رانت اطلاعاتی و ارزی مافیایی وارد کنندگان در 5 سال گذشته.
بله، این گزارش که در روزنامه شهروند منتشر شده استنادش به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هست از تأمین مایحتاج عمومی مردم در سالهای 89 تا 91 و اونطوری که روزنامه شهروند نوشته نکته اصلی این هست که در دولت آقای احمدی نژاد رانت اطلاعاتی و ارزی در اختیار مافیای واردکنندگان قرار می گرفت و همچنین این روزنامه اشاره کرده که 40% وابستگی به واردات در 5 سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد هم افزایش پیدا کرده و سودهای کلانی به شکل انحصاری در اختیار برخی از شرکت‌های وابسته به مقام‌های دولتی قرار می‌گرفته.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از همراهی شما 15 دقیقه دیگر با چکیده خبرها همراه شما خواهیم شد.